اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. ساعت 6:30 صبح روز جمعه 12 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز پنجشنبه اول ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. بر اساس تازه ترین ارقام سازمان جهانی غذا، در 5 ماه اول سال 2017 حدود 150 هزار خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند که به کمک نیاز دارند. سازمان جهانی غذا یا WFP روز پنجشنبه گفت که این اداره در نظر دارد تا آخر سال جاری برای 1 میلیون عودت کننده و بیجا شده کمک نقدی و غذایی فراهم کند. سخنگوی سازمان جهانی غذا روز پنجشنبه گفت برنامه مساعدت نقدی آن سازمان فقط برای 1 سال طرح شده است تا برای 12 هزار خانواده بی‌بضاعت برگشت کننده و بیجا شده داخلی مساعدت نقدی صورت بگیرد. بیشترین مساعدت ها که شامل حدود 9 هزار خانواده می شود در ولایت ننگرهار صورت گرفته است و در کابل تنها 3667 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار دارد. بانک جهانی گفته است میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در افغانستان در سال 2016 از 137 در هر 1000 کودک به 55 مورد مرگ در هر 1000 کودک کاهش یافته است. ولی با وصف بهبود در شاخص‌های سی در افغانستان و پایین آمدن میزان مرگ به میزان مرگ کودکان، هنوز هم افغانستان در جمله کشورهایی است که میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در آن بلند است. بررسی بانک جهانی سوی تغذیه را به عنوان مشکل عمده صحی کودکان افغان در گزارشش برجسته ساخته است. بانک جهانی همچنان نشان داده است که کیفیت خدمات صحی شمار زیاد شفاخانه های افغانستان نهایت پایین است. یافته های جدید نتایج بررسی هایی است که سالهای 2002 تا 2017 را احتوا کرده و توسط بانک جهانی و یک نهاد مستقل پوانتون تورنتوی کانادا انجام یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که این کشور از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس خارج می شود. آقای ترامپ افزود که این توافق به ضرر شرکت تجارتی آمریکایی و رشد اقتصادی این کشور است. وی افزود که توافقنامه تغییر اقلیم پاریس منجر به از بین رفتن میلیون ها فرصت اشتغال برای آمریکاییان می شود. این در حالی است که صدها تاجر و متشبث آمریکایی از رئیس جمهور ترامپ خواسته بودند تا به حضور ایالات متحده در توافقنامه تغییر اقلیم پاریس ادامه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور نگه داشتن سفارت کشورش را در شهر تل ابیب اسرائیل صادر کرد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که اگر به حیث رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شود، سفارت آن کشور را در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. کنگره ایالات متحده در سال 1995 میلادی قانونی را تصویب کرده بود که بر اساس آن حکومت آن کشور باید تا ماه می سال 1999 سفارت خود را در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌داد. اما از آن زمان تا کنون رؤسای جمهوری ایالات متحده روند انتقال این سفارتخانه را به تأخیر انداختند. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که تا کنون کدام جدول زمانی برای انتقال سفارتخانه آن کشور به بیت المقدس تهیه نشده است.
ادامه اخبار. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که بخشی از دستگاه ضد میزایل ایالات متحده در ایالت آلاسکا آن کشور و کره جنوبی آزمونی را برای مسکو ایجاد کرده است. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که روسیه در واکنش به این اقدام ایالات متحده هیچ گزینه جز افزایش قدرت نظامی خود ندارد. ولادیمیر پوتین که در یک مجمع اقتصادی در شهر سنت پیترزبرگ صحبت میکرد، همچنین افزود که روسیه نمیتواند نظارگر افزایش توانایی‌های نظامی سایر کشورها در امتداد مرزهای خود باشد. او گفت مسکو به ویژه نگران استقرار دستگاه ضد میزایل ایالات متحده موسوم به تاد در کوریای جنوبی است که به خاطر مقابله با تهدید پرتاب میزایل های کوریای شمالی نصب شده است. اوایل روز جمعه فیرهای مرمی و انفجار در یک هتل و یک قمارخانه در نزدیکی میدان هوایی مانیلا باعث گردید صدها نفر در تاریکی شب به جاده ها بیرون شوند. گروه دولت اسلامی در یک اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. پلیس بعداً گفت جسد یک مظنون را یافتند. جنگجویان مسلمان مرتبط به گروه دولت اسلامی یا داعش از 10 روز به این طرف شهر مرابی در جنوب آن کشور را اشغال نمودند. مقامات اردوی ایالات متحده میگویند نیروهای دموکراتیک سوریه تا 3 کیلومتری پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش رسیدند و ممکن است جنگ شدید برای کنترل رقه در روزهای آینده صورت گیرد. ریان دیلون سخنگوی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در بغداد به خبرنگاران گفت نیروهای دموکراتیک سوریه بعد از به دست آوردن کنترل 350 کیلومتر مربع از گروه داعش در هفته گذشته در اطراف رقه موضع گرفتند. اردوی ایالات متحده این هفته تایید نمود که توزیع سلاح و وسایل نقلیه را به جنگجویان کرد سوری برای آمادگی جنگ رقه آغاز نموده است. در حالی که گروه داعش برای جنگ فیصله کن در غرب موصل آمادگی میگیرد، به مسدود ساختن جاده های اطراف مسجد النور آغاز کرده است. و رجب طیب اردوغان بر تصمیم وزارت خارجه ایالات متحده انتقاد نموده است که میزبانی یک افطار برای مسلمانان در سال جاری فسخ نموده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با توجه فرمایید به این گزارش، کابل گروه حقانی را مسئول انفجار مرگبار چهارشنبه می داند و سازمان استخباراتی پاکستان را به حمایت از این گروه متهم می کند. اما اسلام آباد می گوید که داعش مقصر اصلی است. خالد مفتون در باره گزارش تهیه کرده است که آن را محمد احمدی خدمت شما تقدیم می کند.
ساعتی پس از انفجار مرگبار چهارشنبه در کابل که در آن ده‌ها غیر نظامی کشته و بیش از 460 نفر دیگر زخمی شد، ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا کرد که شبکه حقانی در تبانی با سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI پلان این حمله را در پاکستان طرح‌ریزی کرده بود. امنیت ملی تا حال اسناد و شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. وزارت خارجه پاکستان اما ضمن بی اساس خواندن این اتهام گفته است که کابل تلاش دارد تا ناکامی خود را بپوشاند. در همین حال صفحه توییتر به نام دفاع پاکستان یا پاکستان دیفنس که گمان می رود از سوی ISI مدیریت می شود، نوشته است که ریاست امنیت ملی افغانستان داعش را با آنکه مسئولیت حمله کابل را بر عهده گرفته است، مقصر حمله نمی داند زیرا ریاست امنیت ملی از داعش حمایت می کند. در این صفحه توییتر همچنین ادعا شده است که تندروان داعش خراسان که حمله کابل را سازماندهی کردند متشکل از تحریک طالبان پاکستان است که از سوی هند و افغانستان حمایت می‌شوند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در مورد مداخله پاکستان در افغانستان نیاز به ثبوت نیست.
مداخله حکومت پاکستان در امور افغانستان و همچنان حمایت و دفاع حکومت پاکستان به خصوص استخباراتی کشور از تروریستا و فراهم کردن زمینه آموزش و همچنان پناهگاه برای اینها در خاک پاکستان از جمله مسائل و قضایایی است که نیاز برای استدلال و اثبات او نداره.
آقای رحیمی گفت که جامعه بین المللی از عملکرد پاکستان در راستای حمایت آن کشور از گروه های تندرو و دهشت افکن آگاهی دارد. این مقام افغان گفت که حکومت افغانستان در دو روز گذشته جلساتی را با جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده داشته است.
و با طرف ایالات متحده آمریکا بحثای جدیان دارد که باید یک پیام سریع و روشنی برای عمل جنایتکارانه به پاکستان و رهبری پاکستان باید داده شود و در سطح اقدامات عملی و نظامی علیه مراکز تروریست ها و تروریست ها در خاک پاکستان تپن در سطح حکومت در همکاری با قوای حمایت قاطع در افغانستان بحثای جدیان دارد که تپن جزئیات از او به خاطر دلایل امنیتی هنوز دسترس نیست.
در بیش از 1.5 دهه گذشته روابط میان کابل و اسلام آباد همواره پرتنش بوده است، اما پس از تشکیل حکومت جدید در افغانستان مقامات آن کشور به سرعت تلاش کردند تا منازعه با طالبان خاتمه یابد و به گفته رئیس جمهور غنی جنگ اعلام ناشده میان کابل و اسلام آباد نیز خاتمه یابد. اما پس از حمله مرگبار ماه آگوست سال 2015 در منطقه شاه شهید که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شد، حکومت افغانستان به صورت صریح و ضمنی پاکستان را در آن حمله مقصر دانست. از آن پس با وجود تماس‌های وقفه‌ای میان مقامات دو کشور، روابط میان کابل و اسلام آباد همواره تیره باقی مانده و مقامات هر دو کشور یکدیگر را بر حمایت از تندروان متهم می‌کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
من سحر عظیمی گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. در ماه مبارک رمضان که طالبان حملات خود را تشدید بخشیدند، اداره بین المللی برنامه غذایی جهان برای عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی بی بضاعت کمک های نقدی و غذایی فراهم می کند. هرچند این برنامه برای یک سال تدوین شده است، در صورت دریافت امکانات بیشتر برای سالهای دیگر هم ادامه خواهد یافت. شرح بیشتر را از گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
سازمان غذایی جهان که از ماه اکتبر سال گذشته برنامه یک ساله امداد نقدی و غذایی را برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی بی بضاعت روی دست گرفته است، امروز به شماری از این نیازمندان در کابل مساعدت های نقدی کرد. وحیدالله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان امروز پنجشنبه هنگام توزیع کمک های نقدی به خانواده های بی بضاعت در کابل گفت این اداره می خواهد تا پایان سال برای بیشتر از 1 میلیون عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک نقدی و غذایی فراهم خواهد کرد.
چون مهاجرین را رواندی 1 میلیون کسانو دی پاره،
چون سلسله آمد آمد مهاجرین ادامه دارد و ما می خواهیم با بیشتر از 1 میلیون عودت کنندگان بی بضاعت و بیجا شدگان فقیر مساعدت نقدی فراهم نماییم. هرچند اکنون امکانات این اداره محدود است، مگر در صورت دریافت امکانات بیشتر برای نیازمندان بیشتر مساعدت ها فراهم خواهد شد. آقای امانی به ادامه گفت تا حال این اداره برای 12,000 خانواده بی بضاعت برگشت کننده و بیجا شدگان داخلی مساعدت نقدی کرده است. بیشترین مساعدت هایی که شامل حدود 9,000 خانواده می شود در ولایت شرقی ننگرهار صورت گرفته و در کابل تنها 3,667 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار دارند. محمد ظاهر 50 ساله یک تن از دریافت کنندگان کمک نقدی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
تقریبا 2 سال پاکستان که متیار کردم بیا دغه زنه دی خاطر الله
تقریبا 32 سال در پاکستان سپری کردم. 6 ماه قبل اینجا آمدم. این مردم که کمک میکنن خانه به خانه ما آمده این کارت ها را برای ما دادن و 6,000 افغانی برای فی خانواده مساعدت میکنه که نهایت غنیمت میباشد و برای ما اهمیت دارد. سازمان های بین المللی در دو بخش برای عودت کنندگان مساعدت میکنند. گروه نخست آن شماره عودت کنندگانی هستند که دارای اسناد و مدارک مهاجرت میباشند که از طریق برنامه عودت داوطلبانه برمیگردند. برای این گروه از افراد اداره کمیساری عالی سازمان ملل برای مهاجرین مساعدت فراهم میکند. دسته دوم عودت کنندگان بدون اسناد و فاقد مدرک هستند که بدون دریافت کمک به مصرف شخصی به کشور برگشت میکنند. اما به این دسته عودت کنندگان اداره سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM کمک میکند. اما سازمان غذایی جهان تمامی افراد بی بضاعت از هر دو دسته را تحت پوشش برنامه کمکی خود قرار داده است. و موجب ارقام تازه اداره سازمان غذایی جهان در 5 ماه نخست سال جاری 2017 میلادی حدود 150,000 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند که به کمک نیاز دارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
آتش سوزی در جنگلات جلغوزه ولایت نورستان شدت یافته و تا اکنون به مساحت 6 کیلومتر مربع جنگلات جلغوزه حریق شده است. مقامات در ولایت نورستان میگویند در صورتی که جلوه آتش سوزی گرفته نشود، سایر جنگلات این ولایت تومه آتش خواهند شد. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
پیش در نتیجه بی‌احتیاطی یک باشنده محلی که معاشیش را در این جنگلات میچرند، آتش سوزی رخ داد و با آغاز باد تند و شدید این آتش سوزی وسعت یافت. انجینر سادالله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان به صدای امریکا گفت که آتش سوزی در ولسوالی نورگرام در دو قریه واقع در وسط جنگل رخ داده است. با گفته انجینر پایندزوی، از اثر این آتش سوزی ها تا اکنون در مساحت 6 کیلومتر مربع جنگلات در نورگرام تومه آتش گردیده و بیش از 3 تن جلغوزه به ثمر رسیده از بین رفته است.
6 کیلومتر مربع محدودهش کاملا حریق شده، جنگلات جلغوزه بودن که مردم محل از او اما ساله بخاطر زندگیشان از این جلغوزه استفاده میکردن و به بازار عرضه میکردن، از این بسیار بهره اقتصادی میبردن.
با گفته رئیس شورای ولایتی نورستان، 70 پلیس نورگرام به محل رویداد رفته و برای جلوگیری و ساعت آتش اقدام کرده، اما موافق نشدند که در این زمینه به کمک دولت مرکزی نیاز است. جلغوزن خستین منبع عایداتی مردم نورگرام بوده است. باشندگان از وضعیت جنگلات نگرانند. تنها منبع عایداتی موج جلغوزه بود و همین عاید را داشتیم. سمر و پاکستان هم منبع عایداتی است، ولی جلغوزه عایدات بیشتری داشت. بسیار باغداری خوب بود. مردم جز از فروش جلغوزه دیگر چیزی نداشتند. ولی پس از این مردم زمینه کاری ندارند و با مشکلات جدی روبرو خواهند بود. مردم آب میبرند میریزند ولی نتیجه نمیدهند. ریاست زراعت و مالداری ولایت نورستان در مورد حرفی نمیزند، ولی حافظ عبدالقیوم ولی این ولایت میگوید گروه قومی برای جلوگیری سرایت آتش وارد محل شدند. مردم رسیدن، مردم رفتن برای جلوگیری سرایت آتش کار میکنند. کوشش میکنیم که دیگر هم مردم را بسیج کنیم. با وجودی که امروز روز هشتم آتش سوزی در جنگلات جلغوزه ولایت نورستان است، اما مقامات برای مهار آتش سوزی خواهان کمک های هوایی شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک عضو کنگرس ایالات متحده امریکا اصرار دارد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در آفریقا، خصوصاً در مورد قحطی، بی‌ثباتی سیاسی و تروریسم که کشورهای متعددی را متاثر ساخته است، همیشه دخیل بوده است. ادروس، رئیس کمیسیون روابط خارجه مجلس نمایندگان، به 1 میلیون مصرف کننده آفریقایی به عنوان بازارهای بالقوه جهت محصولات و پروژه های آمریکایی اشاره نمود. مریم دیالو از صدای آمریکا گزارشی دارد که من سحر عظیمی آن را تقدیمتان می‌کنم. از میان 10 کشور رو به توسعه جهان، 3 کشور آن در آفریقا است. بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، 2 کشور در رده‌های بالای این 10 کشور قرار دارند. این موضوع تعامل ایالات متحده را با آفریقا جدی‌تر می‌سازد. ادروس، رئیس کمیسیون روابط خارجه مجلس نمایندگان است.
Our engagement with Africa is in the strategic interest of the US.
تعامل ایالات متحده آمریکا با آفریقا به نفع استراتژیک ایالات متحده است. این کار نه تنها برای رسیدگی به امداد بشری فوری است، بلکه برای پیشبرد منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی ما نیز می‌باشد. اکنون زمان مناسب برای بیرون شدن نیست،
خصوصا در این زمان که کشوری مانند چین در حال سرمایه‌گذاری‌های جدی در آفریقا است. باز هم ادروس، رئیس کمیسیون روابط خارجه مجلس نمایندگان.
بر اساس گزارش‌های اخیر، تعامل چین با این قاره بزرگ ممکن بزرگترین تجارت جهانی و اسراف سرمایه‌گذاری در تاریخ باشد. به سادگی می‌توان گفت که ایالات متحده در حاشیه نظاره‌گر باشد.
کنگرس ایالات متحده در سال 2016 قانون برق آفریقا را به منظور افزایش و ترقی پروژه‌های برق تصویب کرد. همچنین برای افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری به قانون فرصت‌ها و پیشرفت‌های آفریقا نیز اجازه فعالیت مجدد داده شد. مارک جالوت از همکاری و توسعه صنعت آفریقای جنوبی:
Within Africa, the GOA agreement has definitely offered Africa.
توافقنامه قانون رشد و فرصت آفریقا قطعاً برای کشورهای آفریقایی فرصت را مهیا ساخته است و کشورهای شبیه ایتوپیا، کینیا، موریس، لسوتو و سویزرلند از این فرصت با آغوش باز استقبال کردند و بازار صادرات آنها به ایالات متحده چشمگیر است.
کارشناسان میگویند فرقی نمی کند که آنها به ایالات متحده، چین و یا کشورهای دیگر شریک شوند. اکنون زمان آن رسیده است که آفریقا به خودش توجه کند. محمد سالو کمیرا، استاد دانشگاه هاروارد، بخش مطالعات آفریقا.
دولت‌ها در جستجوی دوستی نیستند. آنها در جستجوی شرکا و متحدین برای محافظت و پیشبرد منافع خود هستند. دولت‌های کشورهای آفریقایی گاهی میگویند که فرانسه کشور دوست ماست. گاهی ایالات متحده، گاهی چین، و این سلسله ادامه دارد. و من از این میترسم که به عنوان یک قاره خود را شبیه توپ پینگ پانگ در جهان قرار دهیم.
آقای کمیرا میگوید اداره رئیس جمهور ترامپ به پالیسی جدیدی نیاز دارد. این استاد دانشگاه هاروارد میگوید
دونالد ترامپ در این حال که رئیس جمهور ایالات متحده است تاجر نیز میباشد و باید در مورد تجارت با او صحبت کرد و ببینیم که چه خواهد شد. بیایید در مورد تجارت با چین گفتگو داشته باشیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش تازه در مورد شاخصه‌های صلح در جهان نشان می‌دهد که در سال 2016 پس از سوریه، افغانستان در پایین‌ترین رده کشورهای ناامن قرار گرفته است. در این گزارش که از سوی انستیتوت اقتصاد و صلح در استرالیا ترتیب شده است، آمده که خشونت‌های سال گذشته در کشورهای جهان 14.3 تریلیون دلار خساره به اقتصاد جهان وارد نموده که از این میان میزان خساره وارده به افغانستان به بیش از 19 میلیارد دلار می‌رسد. سید عزیز رحمان با شرح بیشتر.
گزارش تازه نشر شده در مورد شاخص صلح در جهان نشان می‌دهد که در سال 2016 جهان شاهد پیشرفت اندک در روند صلح بود، اما در طول یک دهه اخیر خشونت‌های متواتر صلح جهانی را خدشه‌دار ساخته است.
با وجود آنکه صلح در سراسر جهان در حال رشد است، اما ما شاهد کاهش آن نیز بوده‌ایم. به طور مثال در ایالات متحده، شرق میانه و آفریقای شمالی. همچنان ما شاهد افزایش نابرابری در میان کشورهایی که میزان صلح در بلندترین حد آن قرار دارد و کشورهایی که این میزان در پایین‌ترین سطح آن قرار دارد نیز هستیم.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از میان 163 کشور، افغانستان در ردیف 160 قرار داشت و پس از کشور سوریه، افغانستان، عراق، سودان جنوبی و یمن از جمله کشورهایی است که شاهد پایین‌ترین سطح صلح در سال 2016 بودند. این گزارش میزان نارامی و خشونت‌ها در کشورهای جهان را از عدد 1 تا 5 برشمرده که عدد 1 پایین‌ترین و عدد 5 بلندترین میزان نگرانی را در کشورها نمایان می‌سازد. در این میان میزان شماری از نگرانی‌های عمده در افغانستان به این گونه ترتیب داده شده است: میزان جرایم 5/5، میزان جرایم خشونت‌بار 5/5، میزان ترورهای سیاسی 5/5، شدت خشونت‌های داخلی 5/5، میزان تلفات ناشی از خشونت‌های داخلی نیز 5/5، تأثیرات دهشت افغانی 4.7/5، میزان خودکشی 3.1/5، دسترسی به سلاح 5/5 و بی‌ثباتی سیاسی نیز 5/5. در این گزارش همچنان آمده است که کشتارهای بیشمار افراد، حملات خشونتبار، نارامی‌ها و خشم مردم در برابر نهادهای سیاسی باعث شده است تا به اقتصاد سال گذشته جهان هزاران میلیارد دلار ضربه وارد کند. در این میان میزان خسارات وارد شده اقتصادی به افغانستان به بیش از 19 میلیارد دلار می‌رسید. بر اساس این گزارش 23 کشوری که در صدر کشورهای با امن قرار دارند حال شاهد افزایش میزان دهشت افغانی می باشند. این گزارش نشان می دهد که حملات چند سال اخیر در فرانسه، بلژیم و لندن در کل بر اروپا تأثیر گذار بوده، اما با وجود آن هم یکی از با امن ترین نقاط در جهان تلقی شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در رستوران باباریبا در منطقه شمالی شیکاگوی امریکا یک جز کلیدی غذا وجود دارد که می تواند سرنوشت منیوی مت هولمز سرآشپز را تعیین کند.
ما زعفران را در مهمترین غذای خود در رستوران باباریبا به کار می بریم. طوری که شیرینی ها و سایر غذاهای ما این مساله را در خود دارند. بنابراین فوق‌العاده مهم است تا زعفران با کیفیت عالی داشت.
زعفران بخش عمده در غذاهای سراسر آسیا، شرقی میانه و کشورهای مدیترانه است. اما در ایالات متحده که بازار زعفران به 60 میلیون دلار میرسد، کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. ولی استفاده مصالح رومی یعنی زعفران افغانی در منیوی سرآشپز هولمز آن را تغییر خواهد داد. کمبرلی جونگ، بنیانگذار شرکت مصالح رومی، اظهار می‌دارد که
We're named after Jalal al-Din Rumi. He's a 13th century poet and philosopher who was born in present-day Afghanistan.
مصالح ما به نام جلال الدین رومی است. او شاعر قرن 13 بوده و در افغانستان امروزی به دنیا آمده و اهل تصوف بود. یکی از گفته‌های بسیار مشهورش این است که در جایی که ویران است، امید گنج است.
کمبرلی جونگ و کیت الینز، دو تن از مؤسسین شرکت تولیدی مصالح رومی، از زعفران افغانستان است. آنها بعد از اجرای ماموریت نظامی در افغانستان با تجربه متفاوت از جنگ برگشتند. کیت الینز، بنیانگذار شرکت مصالح رومی، میگوید که
I was never able to resolve just going to Afghanistan and spending time leaving and never thinking about the place again.
من با اینکه به افغانستان رفته وقت سپری کرده و در برگشت آن کشور را فراموش کنم موافق نبودم، مخصوصا زمانی که با مردم آنجا نیز رابطه پیدا کرده باشید.
رابطه این دو آمریکایی با افغان‌ها سبب افزایش انگیزه های اساسی برای معاملات زعفران افغانستان یا زعفران رومی در ایالات متحده شد که توسط زارعین افغان در هرات کشت می شود. عبدالله فیض، رئیس پوهنتون هرات که با پوهنتون پرودو در امریکا کار میکند، تلاش دارد تا برای زارعین زعفران در افغانستان برنامه ویژه را به میان آورد.
دپارتمنت تکنولوژی مواد غذایی زارعین را به خاطر تولید زعفران با کیفیت بلند تدریس و آموزش خواهد داد.
سرآشپز رستوران باباریبا اعلام میکند که
The good thing about Rumi is they have a premium product that's fantastic to use and you're kind of doing double duty with the program that they have with
مصالح رومی. خوبیش این است که تولید و برای استفاده آن عالی است و با این روش شما دو کار میکنید، یکی که دهقین را آموزش میدهید و زنان را توان بخش میسازید و دوم این که شما مؤثریت میداشته باشید و واقعا در هر دو بخش مفید میباشید.
سرمایه گذاران متوجه میشن مصالح رومی تنها در یک برنامه تلویزیونی مشهور امریکایی توانست سرمایه 250,000 دلاری را کسب کند. این نماد از آینده بهتر و افزایش احتمال روند تولید زعفران افغانستان بوده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما نشرات رادیو آزادی روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارند. روز خوش داشته باشید. خدا نگهدار.